درباره عقود منجز و معلم، عقود منجز عقودی هستند که آثارشون منوط به امر دیگر نشده. من خونه رو به شما میفروشم، شما از همین الان مالک خونه میشه یک عقد منجز. عقد معلق دوستان عقدیه که تعلیق درش وجود داره. پس عقد معلق عقدی است که در آن تعلیق وجود دارد. حالا این تعلیق دو حالت داره، یا تعلیق در انشاء و یا تعلیق در منشأ. تعلیق در انشاء یعنی تعلیق در انعقاد، تعلیق در انشاء یا به عبارت دیگر تعلیق در انعقاد یعنی آنکه طرفین هنوز عقدی منعقد نکرده اند، بلکه انعقاد عقد را منوط کردند به رویدادی در آینده. مثلا میگه که خانه ام را هر زمان که واکسن کرونا بزنم به تو خواهم فروخت یا به تو میفروشم. ببینید از فعل آینده استفاده کرده، به تو میفروشم. میفروشم هم معنای درسته که حالا میفروشم رو بهش میگیم، عرضم به حضور شما که مضارع استمراری، اما معنای آینده داره دیگه. هر زمان که واکسن کرونا بزنم خانه ام را به تو میفروشم، یعنی هنوز نفروخته. یا هر زمان واکسن کرونا بزنم خانه ام را به تو خواهم فروخت، یعنی هنوز نفروخته. این میشه تعلیق در انشاء یا به عبارت دیگر تعلیق در انعقاد. پس ما دو نوع تعلیق داریم، یکی تعلیق در انشاء یا به عبارت دیگر تعلیق در انعقاد، یعنی آنکه طرفین انعقاد عقد را منوط به یک رویدادی در آینده کنند، انعقاد عقد را منوط کنند به وقوع رویدادی در آینده. میشه تعلیق در انشاء یا به عبارت دیگر تعلیق در انعقاد، یعنی هنوز اون رویداد محقق و منعقد نشده. دوستان این تعلیق در انشاء. تعلیق در منشأ یعنی چی؟ تعلیق در منشأ یعنی ما انعقاد عقد را منوط به آینده نکردیم. انعقاد عقد همین الان رخ داده، آثار عقد را موکول کردیم به آینده، آثار عقد را موکول کردیم به آینده. این میشه تعلیق در منشأ. یعنی چی آثار عقد را موکول کردیم به آینده؟ یعنی چی آثار عقد را موکول کردیم به آینده؟ به این معنا آثار عقد را موکول کردیم به آینده به این معنا که مثلا میگم خانه ام را به تو فروختم. ببینید از عبارت ماضی استفاده کردیم، خانه ام را به تو فروختم اگر واکسن کرونا دریافت کنم. از فعل ماضی استفاده کردیم، خانه ام را به تو فروختم اگر واکسن کرونا بزنم. خانه ام را به تو فروختم اگر قیمت دلار به مثلا 25000 تومان برسه. ببینید از فعل ماضی استفاده شده. خب این میشه تعلیق در منشأ. ما آثار را معلق کردیم. در تعلیق در منشأ عقد منعقد شده ولی اثری فعلا برش مترتب نیست. آثار عقد منتظره. منتظر چیه؟ آثار عقد منتظره که ببینه آیا اون معلق علیه، اون منشأه، اون معلق علیه رخ میده یا نه. آثار عقد منتظره ببینه آیا اون معلق علیه رخ میده یا نه. بنابراین در تعلیق در انشاء هنوز انعقادی صورت نگرفته، در تعلیق در منشأ انعقاد صورت گرفته ولی هنوز اثری بر جای نمیگذاره، آثارش منتظره. دوستان تعلیق در انشا و تعلیق در منشا حکمش چیه؟ وقتی میگم اگر قیمت دلار به 25,000 تومان برسه، خانه‌ام را به شما خواهم فروخت یا خانه‌ام را به شما میفروشم، یعنی هنوز خرید و فروشی رخ نداده، یعنی هنوز خرید و فروشی رخ نداده. خب این تعلیق در انشا که یعنی هنوز خرید و فروشی رخ نداده، یعنی هنوز عقدی منعقد نشده، پس چه اثری داره؟ دوستان از لحاظ این که میگن تعلیق در انشا باطله، باطل نه به این معنا که هیچ اثری برش مترتب نیست، یعنی آن عقدی که میخواهیم در آینده منعقد کنیم هنوز منعقد نشده، هنوز چیزی نیست، ولی خودش یک نوع قولنامه و پیش قرارداده. چطور من به شما میگم من متعهد میشم در قولنامه خانه‌ام را به شما بفروشم، شما متعهد میشید بخرید؟ این تعلیق در انشاء یک قولنامه است، یک پیش قرارداده، ولی از منظر اون عقدی که میخواهیم آن را منعقد کنیم، نه، هنوز اون عقد منعقد نشده، هنوز اون عقد منعقد نشده. پس در تعلیق در انعقاد یا به عبارت دیگر تعلیق در انشاء، ما اومدیم انعقاد عقد را منوط کردیم به رویدادی در آینده که اون عقد، اون رویداد هنوز محقق نشده، عقد یا هنوز منعقد نشده، یه نوع تعهد به قرار دادیم. در تعلیق در منشأ ایجاب و قبول خونده شده، عقد منعقد شده، ولی فعلا این عقد اثری برش مترتب نیست، آثار عقد منتظره. منتظره چی؟ منتظر این که ببینه اون معلق و نهیه رخ میده یا نه. میگم خانه‌ام را به شما فروختم اگر قیمت دلار به 25,000 تومان برسه. اینجا عقد ما منتظره ببینه آیا قیمت دلار به 25,000 تومان میرسه یا نه. اگه برسه اون وقت آثار جاری میشه، میشه تعلیق در منشأ. دوستان تعلیق در منشأ در حقوق ما راه داره، قبول، درسته، جز در یک نکاح و دو ضمانت نقل ذمه. پس تعلیق در منشأ در حقوق ما راه داره و جاری است، جز یک نکاح و دو ضمانت نقل ذمه. در نکاح و در ضمانت نقل ذمه تعلیق در منشأ باطله و عقد را باطل میکنه. در ضمانت ذمه نیز تعلیق در منشأ داریم، در ضمانت ذمه نیز تعلیق در منشأ داریم، اما در ضمانت نقل ذمه تعلیق در منشأ نداریم. پس تعلیق در منشأ فقط در دو حالت باطله، یکی نکاح و دیگری ضمانت نقل ذمه. خب دوستان تفاوت این چهار تا رو با هم دیگه بررسی کنیم. یک عبارت داریم تعلیق در انشاء، یعنی هنوز اصلا عقدی منعقد نشده. در تعلیق در انشاء هنوز عقدی منعقد نشده. پس یک عبارت داریم تعلیق در انشاء که در این حالت هنوز عقدی منعقد نشده، انعقاد عقد موکول شده به آینده، انعقاد عقد موکول شده به آینده، یعنی اگر یه معلق علیه رخ بده تازه ما باید بریم عقد را منعقد بکنیم، که گفتیم تعلیق در انشاء فعلا از منظر اون عقدی که میخواییم منعقد کنیم مثلا هیچ عقدی فعلا منعقد نشده، صرفا نوعی پیش قرارداد و نوعی تعهد به انعقاد عقد. یک عبارت داریم تعلیق در منشأ، عقد منعقد شده ولی فعلا هیچ اثری بر جای نمیگذاره، آثار عقد منتظره ببینه که آیا معلق علی رخ میده یا رخ نمیده، که گفتیم تعلیق در منشأ صحیحه. در حقوق ما تعلیق در منشأ راه داره، جز یکی در نکاح و دیگری در ضمانت نقل ذمه. یک عبارت داریم تعلیق در التزام، که این تعلیق در التزام در واقع همان عقد مشروط است. تعلیق در التزام در واقع همان عقد مشروط است. تعلیق در التزام به این معناست. تعلیق در التزام به این معناست که در یک عقد مشروط اگر اون شروط ضمن العقد جاری نشوند، اگر اون شروط ضمن العقد اجرا نشوند، در این صورت ما میتونیم اون عقد را فسخ کنیم. در واقع اینجا التزامات ناشی از عقد معلقه. آثار عقد جاری شده ها، در عقود مشروط آثار عقد جاری شده، ولی التزامات ناشی از عقد معلقه، یعنی آن که اگر شروط ضمن العقد اجرا نشوند، اگر شروط ضمن العقد اجرا نشوند، ما میتونیم اون قرارداد را فسخ کنیم و خودمون را از تعهدات ناشی از عقد برهانیم. میشه تعلیق در التزام. یک تعلیق دوستان داریم، تعلیق در عوضین. حالا قبل از اینکه تعلیق در عوضین رو بگم، ما از کجا بفهمیم یک عقد عقد معلقه یا عقد مشروطه؟ ببینید، تعلیق در منشأ را بهش میگیم عقد معلق، تعلیق در التزام را بهش میگیم عقد مشروط، تعلیق در منشأ را بهش میگیم عقد معلق، و تعلیق در التزام را بهش میگیم عقد مشروط. اون تابلو میبینیم. تعلیق در منشأ شد عقد معلق، تعلیق در انشاء گفتیم اصلا چیزی منعقد نشده فعلا. ما وقتی میگیم عقد معلق منظورمون تعلیق در منشأ، تعلیق در التزام را هم بهش میگیم عقد مشروط. در عقد معلق هنوز آثار ایجاد نشده، هنوز آثار جاری نشده، اما در عقد مشروط آثار جاری شده، ولی اگر شروط ضمن العقد اجرا نشه، ما میتونیم قرارداد را فسخ کنیم. حالا ما از کجا بفهمیم که یک عقد معلقه یا مشروطه؟ ما از کجا بفهمیم که یک عقد معلقه یا مشروط؟ دقت داشته باشید، این که از کجا بفهمیم که یک عقد معلق است یا مشروط، اگر در سوال از عباراتی مثل منوط بدان که، معلق به آن که، و اگر استفاده شده باشه، عقد معلقه، یعنی هنوز هیچ آثاری بر جای نگذاشته. اما اگر از عبارت مشروط به آن که یا به شرط آن که استفاده شده باشد، عقد عقد مشروطه. پس اگر در سوال از عباراتی مثل منوط به آن که، معلق به آن که، یا اگر استفاده شده باشد، عقد یک عقد معلقه، اما اگر از عباراتی مثل مشروط به آن که یا به شرط فلان استفاده شده باشند، عقد یک عقد مشروطه. به عنوان مثال، مثلا میگم که آقا خانه‌ام را به شما فروختم، معلق به آن که برادرم تا یک ماه دیگر از مسافرت بیاید. خب یعنی اگر برادرم نیاد، اصلا این خانه مالکیتش به شما منتقل نمیشه. اما وقتی میگم خانه‌ام را به شما فروختم به شرط آن که برادرم تا یک ماه دیگر از مسافرت بیاید، یعنی مالکیت خانه به شما منتقل شده. اگه برادرم نیاد، من میتونم قرارداد را فسخ کنم. این چه عقد مشروط؟ از لحاظ عرفی دوستان، از لحاظ عرفی و زبان عرف، اینا یه مقدار خنده‌دار این حرفا. از لحاظ عرفی مردم میگن چه فرقی داره حالا معلق با آنکه با مشروط با آنکه. ولی از لحاظ آزمونی و تستی این حرف داشته باشید، اگر در سوال عباراتی مثل منوط به فلان، معلق به فلان اگر استفاده شده باشه، یعنی عقد معلقه. اما اگر از عباراتی مثل مشروط به آنکه، به شرط آنکه از این موارد استفاده شده باشد، اینجا ما با یک عقد مشروط مواجه هستیم. خب پس توجه داشته باشید، این در واقع تفاوت عقود معلق و عقود مشروط. پس وقتی میگم خانه‌ام را به شما فروخت، خانه شما را خریدم، خانه شما را خریدم، معلق به آن که، معلق به آن که قیمت دلار تا اول خرداد به کمتر از 22,000 تومان برسن. اینجا دوستان فعلا مالکیت منتقل نشده، باید تا اول خرداد صبر کنیم ببینیم قیمت دلار به کمتر از 22,000 تومان میرسه یا نه. اگر برسه، اگر قیمت دلار به کمتر از 22,000 تومان برسه، اون وقت مالکیت خونه به شما منتقل میشه. اگر قیمت دلار به کمتر از 22,000 تومان نرسه، هیچ دیگه عقد قاتل. اما اگر بگم خانه‌ام را به شما فروختم به شرط آنکه قیمت دلار تا اول خرداد بشه 22,000 تومان، اینجا چون از عبارت به شرط فلان استفاده کردن، پس عقد عقد مشروطه. حالا که عقد عقد مشروطه، همین الان یعنی لحظه نقاده مالکیت خونه به شما منتقل شده. حالا اگر قیمت دلار به اون 22,000 تومان نرسید، ما شما میتونید یا من میتونم به عنوان مشروط له قرارداد را فسخ کنم. پس دوستان این تفاوت عقد معلق و عقد مشروط. پس ما یک تعلیق در انشاء داشتیم که هنوز اون عقدی که دنبالش هستیم منعقد نشده، یک تعلیق در منشأ یا به عبارت دیگر تعلیق در آثار داریم، که این تعلیق در منشأ یا به عبارت دیگر تعلیق در آثار هنوز اثری مترتب نشده. یک تعلیق در التزام داریم، همون عقد مشروط. اینجا آثار مترتب شده، ولی اگر اون شرط رخ نده، ما میتونیم عقد را برهم بزنیم، فسخ کنیم. یک تعلیق در عوضین داریم، این یا اون. این تعلیق در عوضین دیگه میشه مبهم بودن موضوع معامله. مبهم بودن موضوع معامله میشه قراری، پس میشه باطل. در صورت تعلیق در عوضین، این عوض یا اون عوض بسته به شرایط، این میشه مبهم بودن موضوع معامله و میشه یک عقد قراری که باطله. خب بسته دیگه که دوستان داریم در عقود معلق، ما معلقون علیه داریم. ببینیم که معلقان علی باید دارای چه شرایطی باشد. در عقود معلق ببینیم که معلقان علی باید دارای چه شرایطی باشد. در خصوص معلقان علی، معلقان علی باید یک امری باشن، از پایین میگم، خارجی. خارجی یعنی چی؟ خارجی یعنی ساخته مثلا چین باشه؟ نه، خارجی یعنی آن که ناظر به شرایط صحت عقد نباشد. پس شرایط معلقان علیه، معلقان علیه باید یک امر خارجی باشد. خارجی یعنی ناظر به شرایط صحت عقد نباشد. ناظر به شرایط صحت عقد نباشه یعنی چی؟ ببینید دوستان، اگر معلقون علیه ناظر به شرایط صحت عقد باشه، دیگه عقد معلق نیست. مثلا خانه‌ام را به شما فروختم، اگر اهلیت قانونی برای انعقاد ما، اگر اهلیت قانونی برای انعقاد معامله داشته باشم، با این که دیگه عقد معلق نمیشه. یا خانه‌ام را به شما فروختم، اگر این خانه قابلیت نقل و انتقال داشته باشه، خب این که دیگه عقد معلق نمیشه. برای صحت خرید و فروش باید من اهلیت داشته باشم، باید این خانه قابلیت معامله و قابلیت نقل و انتقال داشته باشه، این که دیگه نمیگیم عقد معلق. پس اولین شرطی که برای عقد معلق داریم این که معلق علیه باید یک امر خارجی باشد. این تابلو چرا قطع شد؟ دوستان صدای من رو داری؟ این تابلو رو متوقف کنیم. الان من میگم این تابلو رو درستش کنم. الان خب الان تابلو رو داری؟ تابلو الان هست. خب ببینید دوستان، شرایط معلق علیه بایستی معلق علیه یک امر خارجی، پس ناظر به شرایط صحت عقد نباشه. اگر معلق علیه جزء شرایط صحت عقد باشه، دیگه این عقد معلق نیست، میشه عقد منجس. خانه ام را به شما فروختم اگه مال خودم باشه، اگر اهلیت قانونی برای انعقاد عقد داشته باشم، اگر اختیار معامله کردن داشته باشم، این دیگه عقد معلق محسوب نمیشه، این میشه یک عقد منجس. پس این مورد اول باید ناظر به شرط سطر نباشه. دوستان معلقان علیه باید ناظر به آینده باشه، نه ناظر به گذشته. طرف میگه که اگه برم خونه برادرم مسافرت اومده باشه، خانم را به تو فروختم. خب آقا این ناظر به گذشته است. خانم را به تو فروختم اگر برادرم از مسافرت آمده باشد، این میشه یک عقد معلق محسوب نمیشه. اگه بریم زنگ بزنیم خونه ببینیم برادرم اومده، که خب این عقد دیگه منجز. اگر هم برادرم نیومده باشه که عقد باطله. به طرف میگن که نتایج آزمون ارشد اومده یا نتایج آزمون وکالت اومده، میگه اگر قبول شده باشم من دوچرخه ما به تو هدیه میدم. شیرینیش اگه قبول شده باشم دوچرخه‌ام مال تو. ببینید این میشه ناظر به گذشته. میگن نتایج آزمون وکالت اومده، این طرف میگه که من برم ببینم، میگه اگه قبول شده باشم دوچرخه‌ام مال تو. این دوستان تعلیق ناظر به گذشته است، این اصلا معلق محسوب نمیشه. چون وقتی میریم پشت سیستم میشینیم و میبینیم که قبول شدیم، وقتی میریم پشت سیستم میشینیم میبینیم قبول شدیم، خب این عقد منجزه. اگر هم قبول نشده باشیم که باطله. پس معلقون علیه باید ناظر به شرایط صحت عقد نباشه، یعنی خارجی باشه، باید ناظر به آینده باشه، گذشته نباشه، باید احتمالی باشه. اگر معلقون علیه 100% باشه، حتمی الوقوع باشه، عرفن چه عقد منجز. اگر هم عرفاً ممتنع الوقوع باشه میشه عقد باطل، میشه عقد باطل. مثال بزنم برای شما، میگم که خانه ام را به شما فروختم اگر مهر ماه پاییز از راه فرا برسن. خب این که عقد معلق نیست، عقد منجزه. خب مهر ماه پاییز از راه فرا میرسه دیگه، کس دیگه که نمیاد مهر فصل پاییز دیگه. پس خانم را فروختم اگر مهر ماه فرا برسد یا مهر ماه پاییز شود، خب این عقد منجزه، عقد معلق نیست، چون یک امر حتمیه. حالا خانم را به شما فروختم اگر مهر ماه، مثلا یک چیز ممتنعی بگیم، اگر مهر ماه هیچ کلاس درسی برگزار نشود، نه حضوری نه آنلاین. خب این که ممتنعه، بالاخره حضوری هم برگزار میشه، آنلاین برگزار میشه. بلذا این میشه یک امر عرفاً ممتنع. عرفاً ممتنع. بنابراین معلق علی باید احتمالی باشه. اگر حتمی الحصول باشه، مثلا اون مهر ماه پاییز فرا برسد، میشه یک عقد منجز. اگر ممتنع باشه، مثل همون که پاییز هیچ کنه کلاسی برگزار نشه، اول مهر هیچ کلاسی برگزار نشه، میشه یک امر عرفاً ممتنع و عقد باطله. پس اینا شدن شرایط معلقان علیه. معلقان علیه پس باید ناظر به شرایط صحت عقل نباشه، ناظر به گذشته نباشه و یک امر احتمالی باشه، نه حتمی الحصول باشه و نه ممتنع الحصول. خب حالا اگر معلقان علی خارجی نباشند، یعنی ناظر به شرایط صحت عقل باشه، اصطلاحاً بهش میگن تعلیق سوری. تعلیق سوری یعنی چی؟ تعلیق سوری یعنی این که همون مثالهایی که گفتم، یعنی تعلیقی که در ظاهر علی ظاهر تعلیقه ولی در واقع تعلیقی نیست، این میشه تعلیق سوری. تعلیقی که علی ظاهر تعلیقه ولی در واقع تعلیقی نیست، این میشه تعلیق سوری. بازی دفترم ببینید دوستان، مثال خانه‌ام را به شما فروختم اگر اهلیت انعقاد عقد داشته باشم، خانه‌ام را به شما فروختم اگر عرضم به حضور شما که این خانه متعلق به خودم باشد، خانه‌ام را به شما فروختم اگر نقل و انتقال خانه قانونا مجاز باشد، اینا میشن تعلیق سوری اصطلاحاً. چرا؟ چون معلق علیهش واقعا معلق علیه نیست. چرا معلق علیهش واقعا معلق علیه نیست؟ به خاطر اینکه معلق علیهش ناظر به شرایط صحت عقد است. معلق علیهش ناظر به شرایط صحت عقد است. پس این میشه یک تعلیق سوری. پس وقتی میگم خانه‌ام را به شما فروختم اگر ارزم به حضور شما که اهلیت انعقاد عقد داشته باشم، خانه‌ام را به شما فروختم اگر این خانه قابل خرید و فروش باشد، خانه‌ام را به شما فروختم اگر قانوناً مالک باشم، اینها داریم عقد را معلق میکنیم به شرایط صحت. این که ما داریم عقد را معلق می‌کنیم به شرایط صحت اسمش میشه تعلیق سوری. ما اینجا با یک تعلیق واقعی سر و کار نداریم. این عقد یک عقد منجزه. اگر اون شرایط صحت وجود داشته باشه که صحیحه، اگر شرایط صحت وجود نداشته باشه هم باطل. خب بحث دیگری که داریم راجع به مدت تعلیق. آیا لازم است که ما برای تعلیق مدت داشته باشیم؟ درج مدت برای تعلیق. در خصوص درج مدت برای تعلیق نداشته باشید دوستان. در خصوص درج مدت برای تعلیق آیا لازم معلقون علیه مدت داشته باشه؟ طبق نظر آقای دکتر فاتوزیان خیر، لازم نیست که معلقون علیه مدت داشته باشه، جز در تعلیق در انحلال. در تعلیق در انحلال ایشون میگن که معلقون علیه بایستی که مدت داشته باشه. منظور از تعلیق در انحلال یعنی چی؟ تعلیق در انحلال یعنی همان شرط واسخ، یا به عبارت دیگر همان شرط انفساخ. تعلیق در انحلال یعنی همان شرط واسخ یا به عبارت دیگر شرط انفساخ. تعلیق در انحلال یعنی همان شرط فاسخ یا به عبارت دیگر شرط انفساخ. یعنی چی؟ ما در قرارداد نوشتیم من این قرارداد پیمانکاری رو با شما منعقد کردم، اگر قیمت ارز قیمت دلار به 22,000 تومان برسد، این قرارداد منفسخ است. این میشه تعلیق در انحلال یا شرط فاسق یا شرط انفساق یا نام دیگرش شرط تعلیقی فاسق. پس اسمش میشه شرط فاسق یا شرط انفساق یا تعلیق در انحلال یا نام دیگرش شرط تعلیقی فاسق. خانه‌ام را به شما فروختم، اگر تا فلان روز در دفتر خانه حاضر نشوی این قرارداد منفسخ است. قرارداد پیمانکاری منعقد کردن، اگر قیمت دلار 30% افزایش پیدا کنه قرارداد منفسخ است. با شما قرارداد پیمانکاری منعقد میکنم، اگر واردات فلان کالا تحریم بشه قرارداد منفسخ است یا منفسخ میشود. این میشه تعلیق در انحلال یا همون شرط فاسق یا همون شرط انفساق یا اسم دیگرش شرط تعلیقی فاسق. دوستان این شرط انفساخ آقای دکتر فاطمی‌جان میگن باید مدت داشته باشه. پس تعلیق در انحلال نیاز به مدت داره، اما عقود معلقشون میگن معلقون علیه نیاز به مدت نداره. میگن معلقون علیه نیاز به مدت ندارد، اما راجع به شرط تعلیقی فاسق میگن حتما بایستی که مدت داشته باشه. خب حالا راجع به عرضم به حضور شما که عقود معلق اینجا باهاش آشنا شدیم و دید شرط فاسق یا شرط انفساق یا همون تعلیق در انحلال را هم دید. دوستان شرط فاسق یا شرط انفساق کجاها راه نداره؟ در چه عقودی ما شرط فاسق یا شرط انفساق نداریم؟ یادمون باشه در همون عقودی که اقاله نداریم معمولا شرط فاسق هم نداره. در این عقود شرط فاسق راه نداره، در نکاح، در وقف، در ضمانت نقل ذمه، در عرضم به حضور شما که خود اقاله، در اجاره های مشمول قانون سال 1356. پس ما در این موارد درج شرط انفساخ نداریم، در این موارد درج شرط انفساخ امکان پذیر نیست. نکاح و ضمانت نقل ذمه در اقاله، یعنی ما در اقاله نمیتونیم اقاله رو دوباره شرط انفساخ براش بگذاریم، و در اجاره های مشمول قانون سال 1356، اجاره های مشمول قانون سال 1356 چون جنبه حمایتی داره از مستأجر، فلذا موجبات انحلالش خیلی محدود به همون موارد مندرج در قانون. پس در اقاله و در اجاره های مشمول قانون سال 56 و در خود عقد ارزان به حضور شما ضمانت نقل ذمه و نکاح و وقف، در اینها ما تعلیق در انحلال نداریم. آقای دکتر خاطوزه میگن تعلیق در انحلال باید مدتش مشخص باشه، اما خود عقود معلق نیاز به تعیین مدت درش نیست. حالا یه دونه بدون مدت مثال بزنم، یه دونه مدت دار. میگم خانه ام را به شما فروختم، اگر برادرم از مسافرت بیاید، یعنی هر زمان برادرم اومد مالکیت به شما منتقل میشه، این میشه بدون مدتش. خانه ام را به شما فروختم اگر برادرم از مسافرت بیاید، یعنی هر زمانی که اومد مالکیت به شما منتقل میشه، این میشه بدون مدتش. حالا میگم خانه ام را به شما فروختم اگر برادرم، خانه ام را به شما فروختم اگر برادرم تا اول مهر از مثلا به ایران مراجعت کنه، اگر برادرم تا اول مهر به ایران مراجعت کند، به ایران برگرده، تا اول مهر، یعنی اگر اول مهر گذشت و برادرم بر نگشت دیگه اصلا قرارداد من شما باطل شده. اگر اول مهر گذشت و برادرم بر نگشت قرارداد من شما باطل شده. پس توجه داشته باشید تعلیق در منشأ ممکنه مدت داشته باشه، ممکنه مدت نداشته باشه. مدت دارش را مثال زدم، میگم خانم را شما فروختم اگر تا اول مهر برادرم به ایران بازگردد، یعنی اگر اول مهر گذشت و برادرم باز نگشته باشه دیگه عقد من را شما باطل. بدون مدتش هم که میگم خانم را شما فروختم اگر برادرم برگرده، هر زمانی که برگشت مالکیت به شما منتقل میشه. پس تعلیق در منشأ ممکنه مدت داشته باشه یا نداشته باشه، اما تعلیق در انحلال همیشه بایستی که دارای مدت باشه. خب دوستان، مورد بعد که داریم اثرگذاری عقود معلق. عقود معلق آثارش از چه زمانی مترتب میشه؟ آثار عقود معلق از چه زمانی مترتب میشه؟ نظر داشته باشین دوستان، در خصوص اینکه آثار عقود معلق از چه زمانی مترتب میشه، ما منتظر حصول معلقان علیه باید ببینیم آیا معلقان علیه حاصل میشه یا نه. اگر معلقان علیه حاصل نشود و اصلا از معلقان علیه دیگه کلن ازش قطع امید کنیم، مثلا میگم خانم رو با شما فروختم، اگر تا 6 ماه برادرم مسافرت بیاد، 6 ماه بگذره و برادرم نیاد، اینجا عقد معلق نمیگیم منفسخ، میگیم باطل میشه. چرا؟ چون این عقد معلق هنوز به صورت در واقع قطعی آثارش برش مترتب نبود، پس میگیم این عقد معلق اینجا باطل میشه. یا مثلا میگم که این خانه رو به شما فروختم، اگر در انتخابات مثلا مجلس برادر من برگزیده شد، خب انتخابات مجلس برگزار میشه و برادر من برگزیده نمیشه، این اصلا معلقان علیه کن لم یکون میشه، اینجا عقد معلق باطل میشه. اما اگر معلقان علیه رخ دهد، اینجا آثار عقد معلق جاری میشه. آثار عقد معلق از کی جاری میشه؟ از زمان حصول معلقان علیه جاری میشه یا از روز ابتدا، یعنی روز انتقاد؟ میگه نه، از زمان حصول معلقان علیه. دوستان در عقود فضولی و اکراهی میگیم که آثار را به گذشته سرایت میدهیم، اما در عقود معلق ما قائل به نظریه نقل هستیم. ما که میگیم این حقوق ما، نه مظلوم من نیستم، یعنی کلن اساتید همه در عقود معلق نظریه نقله، نقل. پس نظریه کشف حکمی برای عقود فضولی و اکراهیه. در عقود فضولی و اکراهی میگیم آثار عقد به گذشته سرایت پیدا میکنه، در عقود فضولی و اکراهی میگیم بعد از تنفیذ عقد آثار عقد به گذشته سرایت پیدا میکنه و از زمان انعقاد منتقل میشه. اما دوستان عقود معلق اینطور نیستن. در عقود معلق آثار عقد از زمان حصول معلق علیه منتقل میشه، چه انتقال عین و چه انتقال منافع. پس هم انتقال عین و هم انتقال منافع از زمان حصول معلق علیه رخ میده. پس این در خصوص اثرگذاری عقود معلق. این که گفتیم که در عقود معلق آثار از چه زمانی منتقل میشه، گفتیم نظریه نقل حاکمه. حالا دوستان اگر در عقود معلق قبل از حصول معلقان علیه یکی از طرف این فوت کنه چی میشه؟ هیچی، عقد معلق به اسم براست، عقد معلق به اسم براست. پس اگر یکی از طرف این فوت کنه ایرادی نداره، یکی از طرف این مهجور بشه، این عقد معلق و قوت خودش باقی میمونه، مگر آنکه این عقد معلق یک عقد معلق اذنی باشه. کتابم رابطه آریه دادم، اگر مثلا فلان اتفاق بیفته، قبل از اینکه اون اتفاق بیفته یکی از طرفه فوت کنه، اینجا چون یک عقد اذنیه فلسا با منفسخ میشه؟ نه، باطل میشه. چرا میگیم باطل؟ مگه ما نمیگفتیم عقود اذنی با فوت یا هجر یکی از طرفین منفسخ میشه؟ چرا اینجا میگیم باطل؟ اینجا از عبارت باطل استفاده میکنیم چون هنوز معلقان علیه حاصل نشده، معلقان علی رخ نداده. پس توجه داشته باشین در خصوص اثرگذاری عقود معلق، در خصوص اثرگذاری عقود معلق فعلا هیچ اثری ایجاد نمیشه. وقتی معلقان علی رخ داد، وقتی معلقان علی جاری شد، اون وقت آثار عقد معلق از لحظه حصول معلقان علیه جاری میشه، هم انتقال این و هم انتقال منافع. و گفتیم که اگر قبل از حصول معلقان علیه یکی از طرفین فوت کنه یا مهجور بشه، باز هم به همین ترتیبه، باز هم اینجا عقد معلق به وراس میرسه، عقد معلق زایل نمیشه، عقد معلق از بین نمیره، مگر اینکه اون عقد معلق یک عقد معلق اذنی باشه که در این صورت اگر قبل از حصول معلقان علیه یکی از طرفین فوت کنه یا مهجور بشه این باطل میشه. خب دوستان، آیا در ایقاعات هم تعلیق راه داره؟ مثلا من پنجره دارم اندام. آیا در ایقاعات هم تعلیق راه داره؟ یعنی آیا ایقاع میتونه به صورت معلق باشه؟ نه دوسته باشی؟ این که آیا در ایقاعات تعلیق راه دارد یا خیر، این که آیا در ایقاعات تعلیق راه دارد یا خیر، نه دوسته باشید که در ایقاعات تعلیق راه داره، صحیح جز در این دوتا، یکی ایقاعات فوری و دیگری طلاق. پس آیا در ایقاعات نیست تعلیق راه دارد یا خیر؟ آیا ایقاعات میتونن به صورت معلق باشن؟ میگیم که بله، در ایقاعات هم تعلیق راه داره، تعلیق صحیحه، جز یکی در ایقاعات فوری و دیگری در طلاق. ببینید دوستان، این که میگیم در ایقاعات تعلیق راه داره به جز یکی ایقاعات فوری و دیگری طلاق، این نکته رو نهان داشته باشید که در اینها تعلیق باطله، طلاق معلق باطله، ایقاعات فوری هم همینجور. منظور از ایقاعات فوری چی هست؟ ایقاعات فوری که میگیم منظور این هست: یک، اخذه به شفته. دو، همه خیارات موجود در عقد نکاح. سه، خیار قبن و عیب و تدلیس و رؤیت و تقلف از بس. یعنی کلا میشه 6 تا: اخذه به شفته، تمام ایقاعات موجود در عقد نکاح، تمام خیارات موجود در عقد نکاح، و خیار عیب و قبل و تدلیس و رؤیت و تخلف از دست. این 6 تا رو میگیم ایقاعات فوری. در این 6 تا که میگیم ایقاعات فوری، تعلیقشون باطله، طلاق هم همینجور، طلاق هم درش تعلیق راه نداره. و دوستان، این ایقاعات فوری و طلاق که اینجا نوشتیم جز در ایقاعات فوری و طلاق، این جز در ایقاعات فوری و طلاق را شما دو جای دیگه هم ملاحظه می کنید. شما دو جای دیگه هم ملاحظه می کنید. چی؟ میگیم که الان من دارم سوال براتون میرسم. میگیم که ایقاعات اکراهی غیر ناقضن جز ایقاعات فوری و طلاق که باطل میشه، و میگیم ایقاعات فضولی غیر ناقضن جز باز ایقاعات فوری و طلاق. پس این عبارت جز ایقاعات فوری و طلاق، اینو ما 3 جا داریم: تعلیق در ایقاعات، تعلیق در ایقاعات راه داره، ایقاعات ممکنه معلق باشن. مثلا میگم که اگر من آزمون وکالت قبول بشم، تو رو از اون بدهی که من داری اقرا کردم. من از حالا البته این ایقاع خوبی نیست، این مثالی که میخوام بزنم، ولی حالا دیگه بزن بگم. میگه که اگه من آزمون وکالت قبول بشم، از تمام کتاب هام اعراض کردم، یعنی که کتاب ها مثلا میرم میذارم یه جایی هرکی بخواد برداره، اعراض کردم. خب اعراض نبردم از کتاب هاش بکنم، مگر اینکه خونده باشه بخواد به کسی هدیه بده. ببینید، میگه که اگر من آزمون وکالت قبول بشم، تو را از بدهی که به من داری ابراء کردم. میشه یک ایقاع معلق، اشکال نداره. اینجا ما منتظر وای نیستیم ببینیم آزمون قبول میشه یا نه. اگر قبول بشه دیگه این ابرا اثرش برش مترتب میشه. وقتی این ابرا اثرش برش مترتب میشه، یا میگه که اگر من دانشگاه قبول بشم از این پلی استیشن خودم اعراض کردم، این پلی استیشن اصلا میذارمش دور یا اصلا دیگه به هر کی بخواید بدینش. ببینید اگر من دانشگاه قبول بشم از این پلی استیشن و این چیزا اعراض کردم، یعنی اصلا نمیخوام اینا رو. ببینید اینجا میشه یک ایقاع معلق. تعلیق در ایقاعات اشکال نداره، صحیحه، جز در ایقاعات فوری و یکی هم طلاق. ایقاعات اکراهی غیر نافذن، ایقاعات فضولی غیر نافذن، اما ایقاعات فوری و طلاق اگر به صورت اکراهی باشه باطله. پس اگر کسی را تهدید کردن که همسرت را باید طلاق بدی، اگر تو همسرت را طلاق ندی، ما میریم مثلا فرض کنید که فلان تهدید را نسبت به تو اجرا میکنه. اینجا کسی را تهدید کردن که همسرش را طلاق بده، او میاد به خاطر تهدید همسرش را طلاق میده. حالا هر وقت تهدید برداشته شد میتواند این طلاق را تمدید کنه؟ نه، چون این طلاق اکراهی باطله. طلاق اکراهی غیر نافذ نیست که قابل تمدید باشه. طلاق اکراهی باطله. یا به صورت فضولی میان همسر کسی را طلاق میدن، میگن آقا ما همسر تو را از جانب تو طلاق دادیم. آیا میتونه بگه خب خوب کاری کردید؟ نه، چون طلاق فضولی باطله. اگر دوست داره همسرش را طلاق بده دوباره بایستی که صیغه طلاق خونده بشه، وگرنه طلاق فضولی باطله. پس دوستان این در خصوص بحث تعلیق. ما بحثمون تا همینجا باشه. اگر دوستان سوالی هست بفرمایید. بعضی از دوستان دستشون بالاست، من نمیدونم که دستشون از قبل بوده یا سوال دارن. با این وجود میکروفون دوستان رو فعال میکنیم. خانم متولی زاده بفرمایید. خانم متولی زاده، آقای کاکویی.
سلام استاد.
سلام،
خسته نباشید.
قربان شما، ممنونم
استاد. ببخشید یک چند تا مثلا استاد، در مورد مذاهبه ای که شرط شده باشه که قبولی باید با شخص آگاهی‌دهنده باشه، با مرجع آگاهی‌دهنده باشه، استاد در واقع اینجا پیشنهاد بالاترین قیمت یه نوع ایجاب جدیده؟
بله بله بله
استاد. پس ایجاب جدید. بعد یک مسئله دیگه
یادتون میاد خانم حاجی شمسه سوال پرسیده بگم، گفتن این قاطع فوری بله. قاطع فوری گفتیم عکس به شفته بود، فسخ نکاح بود و خیار قبل و عیب و تدلیس و رویت و تخلف از وست. بله بفهم
استاد. یک مسئله میخواستم خواهش کنم از شما که ضمن تدلیس یه نیم نگاهی به ترتیب جزوه داشته باشیم. خواهشم
باشه. آخه جزوه برای دورهای فشرده و جمع‌بندیه، ولی اصلا تو همون داریم درس میدیم. ولی خب یه سری از مباحث ما الان مثلا جزوه گفتیم نمیگیم، چون سر جاش ما مفصل تر بگیم.
درست.
خانم متولی زاده بفهمید.
سلام استاد.
سلام. باشه. سلام. خانم متولی، من دستم خود میکروفون شما رو قطع کردم. الان وصله. وصله. الان وصل. بفهم.
سلام.
سلام.
اصلا شما اینجا باشم جایم گفتید هست موعبت و مطلق. گفتید موعبت مدتش تا الالعبده. بعد مطلق گفتید هیچ گونه قید زمانی نداره.
بله.
دو تا اینجا میشه شبیه هم. چه تفاوتی با هم دیگه داره؟
در هم
سمان. الالعبده اینا هیچ زمانی نداره. اون هم میشه تو همیشه دیگه وقتی هیچ گونه قید زمانی نداشته باشه.
نه. ما همیشه نمیشه. ببینید در حبس معبد نوشتیم الالعبد. حالا که نوشتیم الالعبد پس الالعبد. اما در حبس مطلق هیچی ننوشتیم. حالا که ننوشتیم تا زمان فوت مالک. یعنی اگر مالک بمیره حبس مطلق چی میشه؟ زایر. حبس مطلق چی میشه؟ زایر. درست شما؟
دستتون برمید. دستتون
برمید. خانم آریانپور. خانم آریانپور
سلام.
سلام.
استاد من سوال درسی نداشتم، با اجازتون یه خواهشی از خدمتتون داشتم که طبق روال سابق که کامنت ها رو لطف میکردید میبرسید موقع تدریس، بازم همون روال ادامه بدیم، همینطور که بچه ها میبینن الان شما بهشون تایم دادید که سوال هاشون رو بپرسن، ولی سوال کردن این تدریس شما بعضی از بچه سوال های اشتباهی میپرسن یا پاسخ های اشتباهی میگن، اصلا ذهن رو گمراه میکنه.
ما اون جلسه اول یه دوستی گفتش کامنت رو باز بذاریم، باز گذاشتیم،
ایشون من شنیدم صحبتشون رو، میگفتن چه فرقی میکنه که ما بریم سی دی های شما رو ببینیم یا آنلاین بخوام تماشا کنیم، شما توی سی دی این مزیت نداره که آخر جلسه از استاد سوال بپرسید، یه ورق کنار دستتون باشه هر سوالی به ذهنتون میرسه مینویسید یا در حین تدریس پاسختون رو میگیرید، اگر نگرفتید آخر تدریس از استاد سوال میپرسید، اینطوری مدام بچه‌ها در حال مکاتبه با هم دیگه هستن. واقعا امروز اصلا خیلی
حواسم
پرت شد.
از این به بعد اگر دیگه دوستان ببینیم، ما کامنت رو باز میذاریم، ولی اگر ببینیم دوستان دارن شماره نمیدونم اینجا مینویسن، من تو گروه عضوان این حرفا رو بزنیم میکنم برای صفحه استراحت، شماره میدین من تو گروه عضوان اینا رو بزنیم صفحه استراحت، اگر دیگه دوستان دیدن که شماره چیز میکنن یا اینکه سوالات نام مربوط میگیسن و میپرسن، مثلا ما از این مبحثی گذاشتیم تو دین افر یه سوالی الان یادش میفته میپرسه، اصلا رفته به اون مبحث نداره، مثلا یه مبحثی 5 دقیقه پیش گفته شده تموم شده، الان تو دین که میگه که راستش اون چی بود من نفهمیدم، این موارد اینجوری رو اگر دوستان ببینیم که در واقع مینویسن ما مجبوریم باز ببندیم، ولی یه کاری کنیم که کامنت ها رو نبندیم دیگه، خودتون رعایت کنید، سوالی اگر نسبت به اون درسی که الان داره داده میشه به ذهنتون میرسه رو بپرسین راه نداره، من میبینم لابلای حرفا رو توضیح میدم، ولی اینکه دوستان وسطش حرفای نامربوط بگن شما نمیدونم من تو گروه بذارین اینا رو باشم بذارین ساعت های استراحت اینا رو خانم آجا بکنیم. حالا اگر بچه رو آید
استاد یکی از بچه ها برگشتن گفتن مگه استاد کلاس خصوصیه که ما سوال نپرسیم عمومیه، اتفاقا خواستم بگم چون کلاس عمومیه شما نباید سوال بپرسید، چون فقط شما سر کلاس نیستید که فکر میکنید هر سوالی به ذهنتون میرسه باید بپرسید، سوالتون رو بذارید برای بعد. بعضی از دوستان نوشتن شما اصلا کامنتر نم، به خدا اگه میشد ببندم میبستمش، ولی متاسفانه نمیشه بس
بله منم تأکید میکنم که دوستان باید مراقبت کنن، حالا دوستان چیز کنید چی میخواستم بگم یادم رفت، سعی کنید سوال رو بذارید آخر کلاس بهتره، سعی کنید بذارید آخر کلاس بهتره و خلاصه مراقبت حال هم دیگر رو بکنید. ممنون از شما.
ممنونم استاد، فقط یه سوال دیگه از خدمتتون داشتم در مورد من 99 هستم، میخواستم ببینم کلاس ها تموم میشه تا 25 تیر؟
نه بعضیش تموم نمیشه، مثلا همین مدنی تموم نمیشه، بعضیش ممکنه تموم بشه، مثلا تجارت یا ممکنه تموم بشه،
امکانش نیست که به صورت دو بار در هفته برگزار بشه؟
نمیشه دیگه، تایماش خیلی به هم میریزه، حالا تا جایی که بشه ما سعی میکنیم فوق العاده بذاریم از روزهای تعطیل استفاده کنیم، ولی خب روزهای غیر تعطیل رو نمیشه چیز کرد.
ممنون از وقتتون
استاد، خدا نگهدار. خانم حاجی‌زاده بفرمایید. خانم حاجی‌زاده بله بفرمایید. خانم حاجی‌زاده
صدام
بله
بله بله اول یه سوال داشتم، خواستم بیرم تعلیق در ایقاعات تعلیق در انشاه یا تعلیق در منشأ؟
منشأ کلن تعلیق که ما میگیم از این صحبت میکنیم تعلیق در منشأ، تعلیق در انشاه که گفتیم تعلیق در انعقاده و اصلا هنوز چیزی منعقد نشده، کل این چیزایی که ما راجع به تعلیق میگیم تعلیق در منشأ هست.
بعد اصلا ببخشید خیلی ممنون که اتفاقا کامنت ها رو باز میذاریم، ما میتونیم حین اینکه شما تدریس میکنید سوال ها رو بپرسیم، چون ما یه کلاس خصوصی
نیستش الان با هم دیگه دعوا نکنید، سوال بپرسید من رو باشید
ولی کارش من درست نیست.
هانیه برو سوال بپرس، اگه سوال داری سوال
بپرس. بعد اصلا یه سوال دارم
بفرمایید.
ببخشید استاد، مبحث ارث رو که ما ارشدن داریم که فکر کنم بچه‌های دیگه هم دارن، میشه مثلا تا مرداد ما اگه شد بگید مبحث ارث هم شد میتونه فقر میاد؟
آره تا مرداد که دیگه اصلا انشاءالله دوره تمام میشه و بحث ارث هم گفته شده.
خیلی ممنون،
خواهش کنم. خانم هریجانی، خانم میردار،
سلام یه سوالی داشتم در خصوص فوق. من متوجه نشدم نمیم اختلاف نظری کتاب هم که خوندم، مثلا کتاب دکتر بایستان میخونم یه سمتش نوشته بود که وصیت مثلا همیشه یک امر معلقه، بعد صفحه بعد نوشته بود که اون معلق علیه ما نباید احتمالی باشه. خب فوق میشه یه امر قطعا حاصل خواهد شد، من از دیگه اون شرط معلق علیه رو نداره. در نهایت هم متوجه نشدم چه نظری دارم.
وصیت عقد معلق به این معنا نیست، وصیت میگن یه عقدیه که همیشه معلق به فوته، نه معلق به این معنا، معلق به فوت موسیه. یعنی وصیت کی زمان، وصیت یک عقد خیلی خاصه، کی زمان اجراش میرسه؟ زمانی که موجب یا همون موسی که ایجاب وصیت را انشاء کرده تازه فوت میکنه، یعنی با سایر حقوق قابل قیاس نیست. وصیت یه عقد معلق به این معنا که ما تو این جلسه دیدیم نیست، یک عقدیه که ذاتن و قانونن سازمان این عقد به گونه ایست که اصلا برای بعد از فوته، یعنی معلق به فوت موسیه. خب به این دلیل میشه، به این در واقع میگن که ازم به حضور شما که وصیت معلقه، یعنی معلق به فوت، نه اینکه معلق به این معنی که ما این جلسه دیدیم. اونا با اینا قیاس نکنید که بگین خب فوت که امر احتمالی نیست، بالاخره تو هر از آدم یه روزی میمیره. نه، اون اصلا با اینا قابل قیاس نیست، معلق به این معنا نیست.
پس فوت هم نمیشه که معلق اون علیه بشه.
نه نه بله.
یه سوال دیگه هم داشتم، یه مثال زدی شما راجع به قیمت دلار، بعد این شرط رو به عنوان شرط تبعی آوردی، یعنی شرط تعلیقی نبود.
شرط تعلیقی آه، یه حالت رو شرط تبعی آوردی. خب
نه شرط نتیجه بود، نه خیلی بود، نه صفت بود.
درسته. ببینید اینجا میگیم که خانم را به شما فروختم به شرط آن که دلار قیمتش بشه مثلا فرض بفرمایید که 22,000 تومان، میگین خب این چیه؟ شرط فعله؟ شرط نتیجه است؟ شرط صفت؟ این هیچ کدوم. مثل شرط عجل، شرط عجل که ما در قراردادها میگذاریم نه شرط فعله، نه شرط صفته، نه شرط نتیجه. یک استثناءاتی از شروط ضمن العقد داریم که اصلا در قالب هیچ کدوم از اون سه دسته نمی گنجه. یک استثناءاتی داریم که در قالب هیچ کدوم از اون سه دسته جا نمیشه.
ممنون استاد، مرسی.
خواهش می‌کنم. آقای ملک زاده بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام، ممنونم، تشکر.
استاد من سه تا سوال داشتم، سریع می‌پرسم که بچه‌ها دیگه هم سریع سوالاشون رو بپرسن. یکی اثبات حق فصل در عقود نیمه لازم نیمه جایز در باب کفالتش، کفیل منتفع است یا مکفول له؟
مکفول له منتفعه.
مکفول الله. بعد استاد من منبع شما دارم میخونم، اگه اشتباه چاپیه چون زده کفیل.
اسقاط حق فصل در عقود نیمه لازم نیمه جایز صفحه چنده؟
صفحه 268 استاد.
268
پایین اسقاط حق فصل نمیشه این، زیرا این عقود تماما به نفع مرتهن کفیل.
این توی بعد چاپه بعدیش اصلاح شده، مکفول الله شد، مرتهن مکفول الله، مضمون الله و مرتفع است.
من چاپ سوم دارم، یعنی اشکال دارم استاد؟
متوجه نشدم.
من چاپ سوم دارم، یعنی کتابمو عوض کنم؟
نه نمیخواد عوض کنم، ایراد تایپی بود، اصلاح شده، نمیخواد چاپ جدید بگیری. خط آخر رو میگین دیگه.
بله بله خطا
درست این مکفول الله بله این است داشت اون مکفول
در یار درست درس مدنی نیست آیین قدسی استاد ابلاغ در ورشکستگی خب طبق نص قانون کلن به مدیر تصفیه ابلاغ میشه نه؟
بله بله
ولی شما که تو توضیحات دادیم گفته در شر در غیر مالی باشه به خود شخص ورشکسته و مالی به مدیر تصفیه. من تو تست استاد کدوناشو ملاک قرار بدیم؟ اول
نص قانون داره اون چیزی که من گفتم رویه است گفتم آقا در رویه اینه ولی نص قانون را شما اول بلد
اگر اول نص نبود بعد رویه بعد اصلا قبل ببخشید سوالم کلانی شد من قبل از که کلاس شما بردارم من مدنی شما را با دیویدی های استاد آملان هم کار کردم تاییدش میکنید دیویدی های استاد آملان
آره ولی کتاب کامل تره چون دیویدی ها قدیمیه و چند سال پیش بوده کتاب کامل تره
کتاب من کتاب دارم میخونم اون واسه مثلا میخونم جنبندی خوبه استاد من برای جنبندی نوشتمش اون همه رو همه رو نوشتم به عنوان جنبندی
بله
پس استاد مرسی لطف کردی پس من باشم
قربان شما
خدا
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 خدا خانم اسماعیلی بفهم
دگرم شده این منو داری؟
بله بله
سلام استاد خسته نباشی ممنونم
خوشمانم
اصلا سوال داشتم در رابطه با اینجایی که در مورد بیمه عمر و کار دائم میشه بفهم که در تشخیص رو که
منتفع شکسته است. ببینید ما اومدیم ماه به ماه به شرکت بیمه پول داریم. خب ما که ماه به ماه به شرکت بیمه پول داریم شرکت بیمه الان پولا رو گرفته تا اینجا. از الان به بعد یک تعهدی برای شرکت بیمه ایجاد میشه که قراره به ما بیاد یک مبلغی بپردازه تحت عنوان مبلغ بیمه او. پس اینجا شرکت بیمه میشه شرکت متعهد ما میشیم منتفع. در قرارداد کار کارگر در واقع استخدام شده. کارگر که استخدام شده قانون کار یک قانونیه که جامعه حمایتی داره برای کارگران. پس گفته که آقا کارفرما نمیتونه کارگر را اخراج کنه. یعنی در واقع اومده نفع به کارگر. ولی اگر کارگر خودش یعنی اگر من کارفرما کارگر را اخراج کنم کارگر دائمی را میتونه بره بازگشت به کار بگیره. میتونه بره از وزاره کار شکایت کنه رأی مبنی بر بازگشت به کار میگیره. پس کارگر میشه منتفع نسبت به این قرارداد کار که جنبه حمایتی داره و قانونگذار حمایتی نگاه کرده در قضیه. من کارفرما میشم چی؟ من کارفرما میشم متعهد میشم کسی که این قرارداد برام از دید قانون کار تکلیف داره. شما قانون کار رو ببینید میبینید تمام تکالیف رو بلوسه بردیشه کارفرما. یعنی گفته کارفرما باید این کار رو انجام بده. اما از اون برای کارگر تکلیف خاصی به این ترتیب دیده نشده در قانون کار. چرا؟ چون جنبه حمایت از قشر کارگر هست. وقت اینجا این قرارداد به منتفعش کارگر هست.
بله. در واقع چون قانون گذار از کارگر حمایت کرده کارگر در اینجا منتفع هست باشه؟
دقیقا بله.
در رابطه با روش های غیرقابل فسخ کردن عقود جایز اونجایی که حالا در مورد درج اثبات حق فسخ باش بوده شاید نتیجه صحبت کرد موکل به قرارداد داده بوده بعد به حق فسخ خودم رو در رابطه با اون عقد داده اثبات میکنم. سوال هم که باید به صورت فعل مالی بگی یعنی بگی اثبات نمودم و اگر به اثبات مینمایم هم مشکلی نداره.
اگر ببینید اینا در از لحاظ عرفی فرقی نداره اما از لحاظ آزمونی و حقوقی باید فعل ماضی استفاده کنه چون وقتی از فعل مضارع استفاده میکنه یعنی شرط فعل یعنی داره تعهد میکنه که این کار را در آینده انجام بده. پس برای اینکه این اثبات محقق شده باشه در قالب شرط نتیجه باید از فعل ماضی استفاده بشه.
خیلی ممنونم استاد خیلی لطف کردید روز
خوبی باشه. شما موفق باشید. آقای فرهودی
سلام استاد صدای من
سلام بله بله
وقتتون بخیر باشه ممنون از توجهتون. یه سوالی داشتم راجع به شرط فسخ تو قراردادها. تو قراردادهای تملیکی شرط فسخی که زمان نداشته باشه میگن باطل و مبطله. عقود تعهدی چطور؟ عهدی چطور؟
با اونم همینجور. حالا ما در خیار شرط میبینیم خیار شرط باید با مدت داشته باشه وگرنه باطل و مبطله.
مثلا فرض کنیم توی قرارداد بگن که کارفرما هر وقت خونه حق فسخ قرارداد یه طرف داره.
حالا عرض می‌کنم ببینید در تمام عقود بایستی که خیار شرط مدت داشته باشه وگرنه باطل و مبطله، جز در عقود مقید به زمان، مثل همین قراردادهای پیمانکاری که شما مثال زدید. در عقودی که خود عقد مقید به زمانه، مثل عقد اجاره، مثل قراردادهای پیمانکاری، اگر خیار شرط مدت نداشته باشه اشکالی نداره، چون میگن مدت خیار شرط محدود به مدت قرارداد میشه.
اگر قراردادمون تعهد به نتیجه باشه نه به وسیله چطور؟
فرقی نداره. کلا ما در قراردادها، در تمام قراردادها خیار شرط اگر مدت نداشته باشه باطل و مبطله، مگر اینکه خود اون قرارداد یک قرارداد مقید به زمانی، قرارداد زماندار باشه، مثل مثلا همین اجاره، مثل مثلا قرارداد پیمانکاری.
یعنی این قراردادهای پیمانکاری خب میدونیم که وقتی زمانش میگذره که خود عقد باطل میشه، اون تعهدها همچنان باقی میمونه. بعد این شرط بعد از اینکه زمان قرارداد تموم شد باز هم کارفرما میتونه فسخ بکنه؟
آره، باز هم کارفرما میتونه فسخ کنه به خاطر اینکه اون شرط کلیه. حالا در قراردادهای پیمانکاری که مدت داره دو تا نگاه هست. یکی این که این مدت مدت اعتبار عقده، یعنی با خاتمه این مدت عقد اعتبار نداره. یکی این که نه، این مدت مدت اجرای تعهداته، با خاتمه عقد عقد همچنان اعتبار داره، ولی این مدت فقط مدت اجرای تعهدات است. در هر دو حالتش، چون بالاخره ما در قرارداد مدت درج کردیم، درج خیار شرط بدون مدت اشکالی نداره. در عمل هم همینجوره. اگر شما شرایط عمومی پیمان رو مشاهده بکنید، یه ماده‌ای داره تحت عنوان خاتمه پیمان که گفته کارفرما میتواند در هر زمان اعلام خاتمه پیمان کنه. خاتمه پیمان در واقع خیار شرط حقوق مدنیه. اون خاتمه پیمان که در قراردادهای پیمانکاری داریم، ببین تو قرارداد پیمانکاری کارفرما دو تا عنوان داریم، یه فسخ داریم یه خاتمه پیمان داریم. نوشته فسخ اگر پیمانکار تخلف کرد، اشتباه کرد، این کار کرد، اون کار کرد. خاتمه پیمان اما کاملا بدون دلیله، یعنی اگه دلش خواست میتونه کارفرما قرارداد رو فسخ کنه. اون خاتمه پیمانه دقیقا همیشه که ما در حقوق مدنی بشون خیار شرط، ولی میبینید که اصلا مدت هم نداره، ایراد اونجا بهش وارد نیست به این دلیلی که عرض کردم.
ممنون
آقای ستایشی. آقای امامی پرسیدن در ورشکستگی چرا اگر مضارع ورشکسته بشه عقد فسخ نمی شود؟ به خاطر اینکه مضارع با پول یکی دیگه داره کار میکنه، با پول خودش که کار نمیکنه، با پول یکی دیگه داره کار میکنه، پول خودش که درگیر نیست. آدم ورشکسته در پول خودش نمیتونه تصرف کنه، در پول یکی دیگه که میتونه، با اون پول یکی دیگه که میتونه کار کنه و کسب درآمد داشته باشه، ایرادی نداره. بله آقای ستایشی بفهم.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام، ممنونم.
استاد اجازهتون میدم یه ست سوال دارم.
بله بفهم.
در بیع کلی فی ذمه و کلی در معین، با توجه به اینکه مالکیتی هم ایجاد نشده، آیا شرط تعلیقی تعجیل ممکنه؟
در بیع کلی فی ذمه و کلی در معین شرط تعلیقی؟
نه، شرط تعجیل و تقدیم ممکن هست.
آها، خب مالکیتی هنوز ایجاد نشده ولی میشه. مثلا ما بگیم که آقا هر زمان تعیین مصداق شد، با تعیین مصداق شما به محض تعیین مصداق مالک نیستی، بلکه مثلا از یک ماه دیگه مالکی. پس میشه در بین کلیه در معین و کلیه فزمن میشه شرط تعجیل داشت که آقا هر زمان تعیین مصداق شد شما از یک ماه بعد مالک، یا از یک ماه قبلش مالک شدید، آه منافع اون یک ماه قبل باید به شما داده بشه. میشه، اونا معنی نداره.
یعنی یک ماه قبل یا یک ماه بعد از زمان تعیین
مصداق. بله.
و یه سوال دیگه خدمتتون دارم، بیع منقول و غیر، در بیع مال منقول و مال غیر منقول از کنم خدمتتون که جزء بحث وظایف بودن و تصریفات بودن، این دوتا جزء کدوم یک از دسته قرار میگیرن؟
بله ببینید، بیع مال منقول که رضایی، بیع مال غیر منقول اونم رضاییه. قبلا تشریفاتی بود، اما در حال حاضر طبق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، طبق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، بیع مال غیر منقول هم جزو عقود تشریفاتیه. چون گفتن اگر سند رسمی چون گفتن اگر سند رسمی تنظیم نشه ولی برای دادگاه محرز بشه که بیع صورت بگیره، همین کافی. یعنی دیگه سند رسمی جزو ارکان بیع دانسته نشده.
خیلی ممنون. یک سال دیگه دارم استاد با اجازهتون. در حجاب فوری، اونجایی که موجب قید فوریت گذاشته، اگر فرضاً اون فوریت رو تا 3 روز باشه، آیا موجب میتونه از ایجابش رجوع بکنه مثلا تا 3 روز؟
خب فوریت عرفی 3 روز اگر باشه آره میتونه، فقط در ایجاب زمان داره که نمیشه، و یعنی در ایجاب فوری تا زمانی که طرف قبول نکرده میشه.
بله خیلی ممنون.
خواهش
می‌کنم.
خدا شما. آقای کاکویی بفهم. آقای کاکویی. خب دوستان خسته نباشید تا جلسه آینده. خداوند یار و نگهدارشون.